صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، ولا سيما فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان على إلا على الظالمين. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور امام زمان، عزت و عظمت شیعیان، آمرزش همه گذشتگان، علما، شهدا، خدمتگزاران و حامیان دین و اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا مدافع حریم مقدس امامت و ولایت مرحوم آیت الله امامی رضوان الله علیه، و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. امروز نهمین روز از این محفل است و همان گونه که می دانید بحث ما در ارتباط با موضوع حمایت و پشتیبانی بود. بحث امروز را با عنوان جهاد خونریزی است یا اصلاح تقدیم حضورتون می کنم و به عنوان مقدمه بحث دو نکته را تذکر میدم. نکته اول اینه که هیچ جامعه ای به عزت و سرفرازی نمیرسد مگر اینکه عوامل عزت را در خودش به وجود بیاره و برای رسیدن به ارزش‌های واقعی تلاش کنه. دومین نکته اینه هست که همه انسان‌ها دارای حقوقی هستند و در زندگی اجتماعی موظفن مردم که به حقوق یکدیگر احترام بگذارن و اون چرا که برای خود میخواهند برای دیگران هم اگر مناسب با شخصیت اونها بخواهند. در طول تاریخ خیلی ها بودن که سعی کردن حقوق جامعه های بشری را نادیده بگیرن و با تعدی و تجاوز و زیاد طلبی زندگی را هم برای خودشان و هم برای دیگران سخت کنند. یک سوال اینجا مطرح می‌کنیم و آن این که ما نمی‌خواهیم با کسی از راه کینه و نفرت و جنگ و خونریزی وارد بشیم. اگر دیگران با ما از در جنگ وارد شدن، وظیفه ما چیه؟ آیا به خاطر اینکه صلح طلبیم و تمایل به جنگ نداریم اجازه بدیم تا ما رو قتل عام کنن و بنشینیم و به اونها نگاه کنیم، یا اینکه نه، مبنای صلح دوستی اینه که تا زمانی که می شود از راه منطق وارد بشید برای حل مشکلاتی که در جامعه به وجود میاد، ولی که زمانی که دشمن قابلیت درک و فهم درش نیست، زیاده طلبه، متجاوزه، فاسد است، رعایت هیچ کدام از موازین دینی را نمی کند، ما به تعبیر امروزی ها مقابله به مثل کنید. هر برخوردی با ما کردید همون نوع برخورد را با شما خواهیم کرد. کدامش؟ مسلماً عقل اجازه نمیده که ما در برابر انسان‌های متجاوز دست روی دست بگذاریم و منتظر بمانیم تا اونا بیان هر کاری دلشون میخواد بکنن. دفاع غیر از جنگ، دفاع معناش اینه که ما مورد ستم قرار گرفته ایم و میخواییم یک جوری در برابر این ظلمی که داره بهمون میشود بایستیم و از حق مسلم و واقعی خودمون نگذریم. دنیا برای اینکه اسلام رو یک دین خشن معرفی کنه میاد انگشت میگذاره روی بعضی از موضوعات و شروع میکنه به تاخت و تاز کردن که اسلام یه دین رأفت و رحمت و مهربانی و عطوفت و آرامش و خوبی هاست، پس چرا در این دین خونریزی وجود دارد؟ جنگ درش خونریزی هست، چرا میخواهد مردم رو آواره کنه؟ چون در جنگ آوارگی هم هست، اسارت هم وجود داره، خراب شدن خانه ها و از بین رفتن منافع هم وجود داره. در جنگ نان و حلوا حس نمی کنن. واقعا جنگ به نظر میاد که چیز بسیار بدیه. کتب علیکم القتال و هو کره لکم، خدا میفرماد ما اینو میدانیم که شما چون در طبیعتتون خشونت نیست و رأفت و مهربانی بیشتر براتون مطرح بوده، اسم جنگ که میاد تمام آثار منفی جنگ در ذهنتون مجسم میشه و فکر میکنید که یه دینی که آمده مردم را از خشونت بیاره بیرون و سوق بده به سوی انسانیت و معنویت، چرا به ما میگه برید بجنگید؟ و چرا گاهی با صراحت میگه بکشید؟ قاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه، همه مشرکین رو بکشید همونطوری که اونا شما را میکشند. یا میفرماید فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، هر کی تجاوز کرد و حدش رو شکست شما هم حد او رو بشکنید. خب پس اگر بنا باشه حالا ما یک اصطلاح عرفی رو ازش استفاده میکنیم که گاهی چون مردم اشتباه میفهمن در قضاوتشون دچار اشتباه میشوند، این که میفرماید اگر به شما کسی تعدی کرد، ظلم کرد و تجاوز به حقوق شما نمود، شما هم مثل او برخورد کنید، میگن خب پس اگر یه کسی زد تو صورت ما، ما هم میزنیم تو صورتش. چه فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان؟ ما هم شدیم مثل اونا، اونا میکشن ما هم بکشیم، پس چه فرقی بین ما و اونا؟ ما باید به جای خشونت اونها محبت کنیم. وقت کشیده میشن به قضیه مسیحیت و اون ضرب المثل معروفشون که اگر یک کسی با کشیده و سیلی به صورت شما زد، طرف دیگرش هم بگیرید تا بزنه. کدوم عقل حاضر بپذیرد که یک انسان خلاف طبیعت خودش بخواد عمل بکنه؟ جواب یک چنین مسئله اینه که در زندگی حیوانی زور حاکم است، اما در زندگی انسانی عقل حاکم است. اگر شما توانستید یه حیوان را عاقلانه باش برخورد بکنید، چه بسا ممکن است به حساب عقلی که از شما میبینه رام بشه. مثل یک اسب که وحشیه، میرن برای رام کردنش. دیدید گاهی در فیلم‌هایی که از تگزاس نشون میده، بعضی ها هستن متخصص در رام کردن حیوانات، هم یه جفت کفش مخصوص داده براش درست کردن که پشت این کفش یه چرخی وجود داره و دنده هایی دارد. خود کفش هم یک حالت میخ داره که تناب و میندازه گردن این حیوان وحشی و پاهاشو سعی میکنه طوری قرار بده که این چرخ دنده ها تو زمین گیر بکنه. اسب یا هر حیوان وحشی اول شروع میکنه به گردن کلفتی کردن، ولی وقتی احساس کرد که نه، اینجا دیگه جای قلدری نیست، انسان دوپا با عقل یه کاری میکنه که حیوان چهارپا ازش بر نمیاد. وقتی خسته شد میبینه که بهتری را اینه که خودش رو تسلیم کند، غذای مفت و مجانی بخوره و جای خواب راحت هم پیدا کنه، از دست گرگ و شیر و حیوانات درنده هم نجات پیدا کنه. چندی تو بیابان ترسه بزنه برای یه لقمه غذا آرام میشه. اگر زیر بار نرفت و خلاصه به هیچ راهی حاضر نیست که تسلیم بشه، اینجا دو راه بیشتر وجود ندارن. راه اول که معمولا انتخاب میکنن اینه که یک گلوله خرجش میکنن و میکشندش. راه دوم میگن که ولش کنید، این رام شدنی نیست، بگذارید به زندگی خودشو بکنن، اگر میخواد اونطور زندگی کنه کارش نداشته باشه. اسلام یه سوال از جامعه ها و بشریت کرده، میگه اگر هر کسی به حریم خودش وفادار بمونه و تو حد خودش باشد، کسی حق نداره او را اذیت کنه. چه ظلمی پیش میاد؟ همه بلاها زمانی به سر مردم میاد که به حق خودشون قانع نیستن، میخواد اضافه تر از اونی که حقش داشته باشد، زمین بیشتر میخواد، قدرت بیشتر میخواد، پول بیشتر میخواد، آبروی بیشتر میخواد. خب شأنت نیست؟ شما میخوای از دیگری سلب کنی تا خودت به دست بیاری. خب اونم فکر میکنه که نگذاره تو به این خواسته بیجا برسی، مجبورید در مقابل هم قرار بگیری. اگه هر دو باطل باشن اشکالی نداره، زهر طلب که شود کشته سود اسلام است، بذارید بکشن هم دیگر. دو تا گروه فاسد به جان هم افتادن، هیچ اشکالی ندارن. همونطوری که تقریبا یه بخشی از مسائل عراق همین حالت رو داشته و داره، که درسته اینا کشته میشن اما یه سریش هم تصفیه حساب‌های خصوصیه. حزب بعثه واقعا در زمان قدرت طلبی خودش به مردم خیلی ظلم کرده، مردم هم میشناسن اینا رو، میرن شبانه خلاصه یه امتحانی میکنن ببینن چاقوشون تنده یا کنده. بله، بسیاری از اینایی که کشته شدن اول کار تالا به عنوان انتقام حسی حساب گروهی و فرقه‌ای و عرض کنم که ملیتی و اینجور چیزاست. پس همم بر میان یه سریش ظلمه. یعنی چه؟ یعنی واقعا کسی که هیچ گونه گناهی ازش سر نزده یا دخالتی در مسائل نداره این وسط داره جانش از دست میدهد. اگر ما بخوایم در مقابل اونا ساکت بشینیم، معناش اینه که اجازه دادیم هر کسی مورد ستم قرار بگیره. اسلام در برابر دشمن و متجاوز دو تا موضع بیشتر ندارد. می‌فرماید یا اینه که حاضرن به دفاع مردم از خودشون بیان مقابله بکنن به هر رنگی که می‌شود، از طریق مذاکره است بیان، از طریق برخورد مسلحانه است بیان، از طریق تبلیغ و ارشاد بیان. راه‌های مختلفی اسلام داره. و رضا می‌بینید اینطور نبود که تمام 23 سال پیغمبر در حال جنگ باشه، که در فاصله‌های معینی پیغمبر کاملاً در امنیت و آسایش مردم رو اداره می کرد، جامعه بدون خونریزی جلو می رفت. هر جایی هم جای جنگ و جهاد و خونریزی شما می بینید، در کنارش توسعه طلبی های بیجا رو مشاهده می کنید. اولی که با زبان سعی کنید مردم را مجذوب خودتون کنید، با عمل مردم را جذب کنید. به تعبیر من از راه مثبت وارد بشید، نگذارید جنگ پیش بیاد. راه دوم این که اگر طرف شما زیر بار نمیره و حاضر نیست تصمیم واقعیت بشه، اون رو سر جای خودش بنشونید. دیروز بعد از ظهر بود، داشتم رادیو رو گوش میدادم تو ماشین، گفت که یه تعدادی زیاد از کسانی که خطر آفرین بودن برای جامعه نیروهای انتظامی دستگیر کردن. گفتم که یادشون رفته بعضیا که گر امر شود که مست گیرن، در شهر هران که هست گیرن. اگه واقعا بخوایم دیگه مشکل در جامعه نباشه، بد نیست یک زندان بزرگ بسازیم و از هر 10 نفر 11 نفر رو بگیریم ببریم زندان. چون یکی تو بازار ظلم میکنه، یکی تو کوچه، یکی تو خیابون. شما یکی رو پیدا کنید که رو مرز خودش را بره. چقدر حاضریم با عقلمون زندگی کنیم؟ چقدر حاضریم شرع در زندگی ما تصمیم گیرنده باشه؟ قدیمی‌ها میگفتن آب نیست و الا همه شناگرای ماهری هست. باور کنید خدا میدونه. اگر بنا باشه امتحان و آزمایش پیش بیاد، خیلیامون تو صحنه آزمایش کار رو خراب میکنیم. چون اشتر مست در قطاریم همه، چون شیر گرسنه در شکاریم همه. گر پرده ز روی کارها بردارن، معلوم شود که در چه کاریم همه. یه مقداری زمینه هنوز فراهم نشده. خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه رو شود هر که در او غش باشه. اگه اعلام کردن از فرد و صبح بله حاکم اصفهان شما باشی، افتهی باشه، وقت اگر مثل همین امروز بودم هنره. یکی از این دوستان خیلی عزیز من و از نزدیکان من، ایشون میگفت که یه بنده خدایی یه مقامی بهش دادن. روز قبلش همدیگر رو دیده بودیم، خیلی عادی با ما برخورد کرد. روز بعد که پست دادن بهش، رفتیم دیدیم که این بنده خدا انگار یه 70 کیلو اضافه وزن پیدا کرده. اون چنان یایی که با چسب دوقلو چسبوندنش روی زمین، این که دیروز گرم گرفت و بگو و بخند و بشنو و سلام و تعارف، یه مقداری از بادای لاستیکای ماشین خودش هم مثل کم کرده به خودش اضافه کرده و یه جور به خصوصی خودش گرفته. گفتیم آقا بذار صبر کن اقلا به یه جایی برسی. بعد بعضی واقعا قابلیتشو ندارن، تو وجودشون این حالت هست. اسلام میفرماید با همه کس نمیشه با زبان منطق حرف زد. خیلی عذر میخوام، خیلی تعبیر شاید بده، اما گاهی میگن تا نباشد چوب تر، بقیهش شما بگید. فرمان نبرد گاو و خر. گاهی وقتا زبان آدمیزاد و منطق و عزیزم و جانم و فدات بشم، بیا تا بشینیم با هم مشکل را حل بکنیم، فایده ای ندارد. زور رو میخواد. وقتی دو تا سنگ یمن شدن، وقت یکشون مجبور الا ولا بود کوتاه بیاد. دنیای امروز دنیای جنگل است، نه دنیای انسانیت. شما هم بخواید آدم خوبی باشید اونا نمیگذارن. یأتی علی الناس زمان یکون الناس فیه الذئاب فمن لم یکن ذئبا اکلته الذئاب. یه زمانی میاد تمام مردم گرگ میشن، به جان هم میفتن. اگه بخواد یه نفر از اینا معمولی زندگی بکنه، گرگا تکه تکش میکنن. یه بازاری، یه خیابان، یه تاجر، یه بقال و قصاب اگه بخواد یه مقداری سر کیسه رو شل کنه و بگه نسیه میدیم، وقت میبینید که خودش هم تیکه تیکه میکنن، نسیه میبرن، دیگه هم بر نمیگردونن. 6 تا 7 کوزه آبم روش میخورن. حالا که دادگاه و چک و سفته و زندان و نمیدونم قضاوت و حقوقی و کیفری و حقیقی و این همه دنگ و پنگ، راحت مال مردم رو میخورند و میرن دنبال کارشون، ککشون هم نمیگزه. اگه ما بخوایم با زبان آدمیزاد با همه رفتار کنیم که سرشون نمیشه که. یه آدم قلدر گردن کلفت میشه باش با زبان منطق حرف زد؟ زور باید بالا سر بعضیا باشن تا مجبور بشه ساکت بشود. انا ابن من ضرب خلاطیم الخلق حتی قالوا لا اله الا الله. باید گاهی ما از منطقی ترین مسائل شروع کنیم به تحقیق کردن. روی این جهت میبینید که مسئله جهاد و دفاع نه تنها خشونت نیست، بلکه وسیله ایست برای دفع خشونت و کشاندن جامعه به صلح و امنیت و آسایش. وقتی شما قدرت نشون دادید، طرف میبینه دیگه فایده ای نداره، حداقل دست از شرارت بر میداره. یه زمانی مشرکین خدا میدونه چه کردن با پیغمبر. تمام مسلمانه ها رو اینا جان به لب رسوندن، شکنجه میدادن، شلاق میزدن، میکشتن، اموالشون رو غارت میکردن، تا زمانی که اراده خدا تعلق گرفت و اومدن برای فتح مکه. خبر رسید به مشرکین که نشستید، پیغمبر با یک جمعیت بسیار عظیم داره میاد برای جنگ با مکه. تمام برداشتن اسلحه ها را و یه عده‌ای اون چنان به وحشت افتادن که الان پیغمبر میاد انتقام خونه های ریخته شده رو میگیره و نمیتونیم ما دیگه زندگی کنیم. خود مسلمان هم وقتی داشتن وارد مکه میشدن، شروع کردن فریاد بزنن الیوم یوم الملحمه، امروز روز خونخواهیه، اومدیم تا بریزیم، بشکنیم، بکشیم، جبران کنیم اون همه ظلمی که به ما شده. پیغمبر خبردار شدن، فرمودن برید شعار عوض کنید، بگید الیوم یوم المرحمه لا یوم یوم الملحمه. امروز روز مهربانی، امروز روز برخورد شایسته اسلام و گذشت و عفوه. بعدم فرمود خانه ابو سفیان که دشمن سرسخت پیغمبره مکان امنیه، اگه رفتید اونجا ما کاریتون نداریم. جلوی خونریزی بزرگ را پیغمبر گرفتن، مردم پناه آوردن. ابو سفیان با اون همه کینه توزی دید واقعا دیگه نمیتونه در برابر اخلاق پیغمبر ایستادگی بکنه. یه روزی ظلم کرده به پیغمبر، اما پیغمبر فرمودن خانهش مکان امنه، تا تو مسجد الحرام امنه، هر کی تو خانهش ماند و نیمد بیرون امنه. دیدن عجب، اون وقتی که دستش به قدرت بند نبود حاضر نشد خون بریزه، حالا هم که به قدرت رسیده بازم آرامه، نمیخواد خون ریزی بکنه. باور کنید این جمله که اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انه کان توابا. این نشون میده که اسلام قدرت دارد اما از قدرتش برای ظلم استفاده نمی‌کنه. من نمیدونم، شاید این جمله که میگم برای بعضیا ناخوشاینده و یه چماق ور میدارن، از همون چماقایی که همیشه بعضیا دستشو میگیرن اون نفهمیده حمله میکنن. من یه عقیده ای دارم، شاید عقیده من اشتباه، اما باور کردم که این کار منطقی نیست. ما فرض میکنیم مبارزه با اشرار باید بشه، بله واقعا یه مدتی با موتور با ماشین میامدن دم بانک میستادن، یه بدبخت بیچاره 50 تومن 100 تومن پول، 1,000,000 پول میگرفت، پاشو که میذاش از تو بانک بیرون پولشو میزدند و میرفتن، ناامنی به وجود آورده بودن. دو تا موتوری میامدن یه بدبخت بیچاره یه جا گیر میکشیدن، میزدن پول زندگی شدن داشتن میرن، ماشینش ازش میگرفت. باید با ظلم مبارزه کرد، اما تصور این حرکت برای من هنوز برای من جا نیفتاد که بیاد یک نفر بیسته پشت دیوار مثلا یا جایی یه بدبخت بیچاره با یه موتور قرازه داره میره، مثل این که میخواد حالا عرض کنم که رستم دستان و شاخشو بشکنه، میپره این شاخ موتور رو میگیره میکشه، هرچه این بیچاره میگه که آقا موتور مال من نیست، مال مردمه، من امانت گرفتم الان میخوام برم یه کار لازم دارم، زنم تو خونه است میخوام برم دنبال کارام، میندازه داخل این گاریه و برو دنبال کار زندگی. اون چنان این یه دونه آجان یا نمیدونم پلیس یا نیروی انتظامی یا هر چیزی، من حالا اسمشونم نمیخوام بگم، اون چنان قدرت نشون میده مثل این که با لشکر سلم و تور روبروه. بابا این در به در بدبخت اگه میتونست بره ماشین بخره که خریده بود، با یه موتور میخواد زندگیشو اداره کنه. به قیافش که نگاه میکنی میفهمی که این چجور آدمیه. اونی که شروره قیافش داد میزند، به قیافش که نگاه میکنی معلومه که این اهل قاچاقه، اهل دزدیه، اهل فساد، اهل دعواست. به خیالش حالا واقعا داره تو جنگ ولی اسیر میگیره، میپره غنیمت جنگیه، بالاخره این موتور رو میگیرد، هر چی این بیچاره التماس میکنه فایده نداره. آرام خیلی قشنگ برادر من این کلاهی که میگیم بذار سرت، این برای چی گفتی؟ توجیهش کن، باش حرف بزن، 4 دقیقه وقتت رو صرفش کن. اگه یه وقت خدای ناکرده خوردی به یه ماشین و افتادی سرت خورد به جدول میمیری. این کلاه در حقیقت یه نوع امنیت جانی برای توه، جان تو حفظ میکنه، به درد خودت میخوره. برو ببین اینایی که کلاه سرشون بوده و روی موتور برخورد کردن با ماشین یا چیزی سالم موندن، که همین 2 هفته قبل 2-3 هفته قبل بود، یکی از نزدیکان ما بنده خدا اومده و دم پمپ بنزین بره داخل، میگم یه ماشین از این رادیوشو بلند کرده و صداشو داشت میمد، از این نبود تو این دنیا، انگار از اون قرص عمل از ظاهر خورده بوده. میگم یه وقت من نگاه کردم دم رفت تو هوا، دارم میبینم موتور از زیر پا من در رفت، رفته یه 50-60 متر اون طرف تر داره میاد پایین، من خودم هم بین زمین و هوا دارم دست و پا میزنم. فقط تنها چیزی که متوجه شدم بود که خوردم زمین و حدود 20 متر موتور داشت میرم، منم پشت سر موتور رو زمین کشیده میشدم، ماشینی هم فرار کرده. کلا همه موتوریا که آدمای دزد و قاچاقچی و نمیدونم آدمکش و فاسد که نیستن، بشین باش دو دقیقه صحبت کن، کلا رو اگه سرت بگذاری جان سالم میمونه. یا این که عزیز من شما میخوای بری تو این شهر بیای، حالا منم رهاد بکنم، بله مجبورم دوباره یه جای دیگه چلو تو بگیرم، برو مشکلت رو حل کن، یه روز دو روز وقت رو بذار به خودت رسیدگی بکن، درد سر برای خودت درست نکن. موتور بند خدا رو میندازن تو گاریو برم دارن میرن، وقتی برگشت دستش یه شاخ موتور گیرش میاد، بله بگه گیرش بیاد، تایرش یکی وام میکنه، بوغش یکی وام میکنه، راهنماش یکی وام میکنه. بعدم میبینی که من رفتم توی پارکینگ دیدم همین توی موتورها رو اینه یه مش زباله ریختن اونجا، آب میریزه روش، باران میاد، آفتاب میخوره. خب چرا؟ برو جریمه بده تا آزادت کن. این روش نبشه یک جامعه دینی آبرومند نیست. میگم شاید من نمیفهمم، انشالله اینطور باشه. عاقلانه نیست این کار. بیاید یه برنامه ریزی بکنید، از ریشه مشکل رو حل بکنید. این موتوری که داره فروش میرود کارتش سندش اگه داری بله بیاد، اما شما میرید میندازی اونجا، این بیچاره 100 بار باید بره بیاد، دو برابر پول موتور رو باید بده، میبینه به درد میخوره. همون بهتر که اصلا قید موتور رو بزنن، خیلیشون هم تو میشه. بعدم یا علی هست اومدن موتوری که طرف رفته با هزار خونه دل خورد گرفته، شما بازار حراجی میکنید و میفروشیدش به مفت. مال کیا میفروشید؟ به کی میفروشید؟ دوباره میاد تو بازار، فردا یکی دیگه شاخشو میگیره، همون مصیبت سر جاش هست، دعوا حل نشد. ماشینش هم همینطور، کمربند بستنش هم همینطور. حالا یه زمانی میگفتن آقا فرهنگ شهربندی رو ببریم بالا، ما مخالفه با فرهنگ شهربندی نیستیم، اما یه مقدار اول آگاهی بدید، مردم رو روشن کنید. بیچاره بدبخت هزار تا گرفتاری سرشه، از تو بانک اومده بیرون، قرض داره، نمیفهمه، حالا این کمربندش رو نبسته، مثل این که حالا یه غنیمت جنگی گیر آورده. یالا بیا پایین ببینم، داره می نویسه آقا من الان سوار ماشین شدم، اینا سرم می نشه. همین الان یه ماشین تریلی داره میاد، همین الانم فقط میخواد بره رو ماشین تو. آقا که من ماشین زد بهم تو کبر بر گیر افتادم، نتونستم خودم رو نجات بدم که بدتر می میرم. راه پیدا کنی، مشکل رو حل کنی، اول چهار رو بکنی، بعد برید مدار بدوزید، بگید آقا ما این 100 تا پارکینگ رو ساختیم، دور تا دور اینجا پر پارکینگه، ماشین رو نذار کنار خیابون، برو دوبله پارک نکن. اما شما بدون اینکه جای پارک درست کنید، بدون اینکه شرایط به وجود بیارید، فقط دست چک خوشبختی گرفتی، دستتو داری مینویسی و میری، مال کیا؟ برای چی؟ آیا میدونی همینم ظلمه؟ مشکل رو ما حل نمی کنیم، فکر می کنیم که حالا اگر یه جریمه کردیم دیگه کار حل شد. نه، اونی که اهل کمربند بستن نباشه، به خدا اگه 10,000 بارم جریمه بشه من بازم کار خودشو میکنه. اونی که اهل خلاف باشه و نقدم میگیره پاره میکنه میریزه دور، میگه 10 برابر نمیشه، 10 برابرشو بعد میرم میدم. کاری بکنید مردم قانونمند بشن، بفهمن ترافیک یعنی چی، بفهمن شخصیت یعنی چی، بفهمن یعنی آرامش داشتن، زندگی سالم کردن، امنیت به وجود آمدن. دستتونم درد نکنه، زحمتم میکشید. واقعا میگم، شاید اینو اغراق بدونید یا چاپلوسی به حساب بیارید، جدی دارم عرض میکنم، شاید در سر تا سر اصفهان بگردید هیچ کدوم از باشگاه ها به خوبی باشگاه شماره 13 و ولیعصر واقعا تا حالا عمل نکرد، چون در رأسش آقای خسروی آدم عاقلیه یا آدم داناییه. گاهی چیزای دست اینا دیگه نیست، نیروی انتظامی کاری به کلانتری نداره، اونا یه روش برای خودشون دارن عمل میکنن. پلیس حافظ جان و مال و ناموس و زندگی مردم و ایجاد امنیت در جامعه، دستشون هم درد نکنه، خدا هم اجرشون بده. اما سعی بکنید اونی که دین میخواهد برخورد منطقی با مسائل اجتماعی، اگه مردم تونستن با منطق و زبان کنار بیان خب بذارید بیان، اگه نتونستن اون وقت راه برخورد را میشه یه مقدار تندرش کرد. خدایا به آبروی امام زمان و به مقام انبیا و اولیا و مقربان درگاه حضرت ما توفیق علم و عبادت و اخلاص و بندگی عنایت بفرما. انشالله من یک تذکر میخوام عرض بکنم، به درد امروز هم میخوره، یعنی فردا دیگه این تذکر فایده ای نداره. ساعت 6:30 منزل ما زیارت جامعه کبیره امروز برگزار میشه. چون ما اساس این زیارت جامعه مرحوم آقای بنی روحی بودن که یکی از روحانیون بسیار بسیار متدین و پاک بود، که از مداحین اهل بیت بود، یکی از کسانی بود که جداً پاک عاشق امام حسین بود، تأسیس کرد این قضیه زیارت جامعه رو و خب الحمدلله پا گرفته، خوبم شده. این هفته رو دلم میخواد نه به خاطر ابتهی، نه، به خاطر اینکه یه تجلیلی از مقام این اولاد پیغمبر که هفته گذشته ایشون از دنیا رفت و تقریبا میشه بگی امروز هفته ایشونه، به عنوان تجلیل از ایشونم که شده تشریف بیارید. ما هم در حد توان خودمون فضیرا هستیم و قدم شما رو به چشم خودمون میگذاریم. خیابان ولی عصر روبروی پاسگاه 13، وارد کوچه که میشید بعد از بنبستی که منزل آیت الله صافی رضوان الله علیه هست، بنبست محبان، پلاکش هم دیگه 11 است. حالا داخل خونم سمت چپ سالونه، سمت چپ باید تشریف بیارید، به عنوان محب و زهرا. ساعت 6:30 امروز، یعنی 3 ساعت دیگه. اونایی که متوجه نشدن آهسته به بغل دستیشون بگن که یک صلوات بلند بگن. حالا اونا که متوجه شدن یه صلوات بفرستن. السلام علیکم.